سال 44-45 این میبایست روخونی بکنه. جزوه هم داشت. یه دفعه آورد گزارشی جزوه رو جلوی میزش، زنگ تفریح رفت بیرون، موقعی بچه ها موقعی که رفت بیرون گرفتن اینی جا به جا کردن ورقا رو، صفحه نداشت. موقعی برگشت بیچاره دیگه نتونست اینا رو مرتب کنه و ادامه بده و بعد میخواست حالا سرهم جور در بیاره. بچه ها متوجه جریان بودن، خندش میگرفت. حالا من خودم خوشبختان جزوه من صفحه داره. بله، عرض کنم به خدمتتون، حتما در ذهنتون هست، گفتیم در جامعه انقلاب صورت میگیره که قدرت سیاسی در مقابل قدرت اجتماعی قرار میگیره. قدرت سیاسی از قدرت اجتماعی جدا میشه. قدرت سیاسی رو تعریف کردیم، گفتیم قدرت سیاسی اون قدرتی است که ابزار مادی قدرت در اختیارش هست و اون ابزار مادی قدرت عبارت بود از اسلحه و پول و اعتبار بین المللی، حاکمیت و مسائلی از این قبیل. امروز راجع به قدرت اجتماعی در ایران قبل از انقلاب بحث میکنیم. اصولا تعریفی که از قدرت اجتماعی داریم ناشی از اراده مردمی است که در یک سرزمین معین و بر اساس ارزش‌ها و معیارهای و منافع مشترک زندگی می‌کنند. عرض کردم که قدرت اجتماعی ناشی از اراده مردمی است که در یک سرزمین معین و بر اساس یک سری ارزش‌ها و منافع مشترک زندگی می‌کنند. این ارزش‌ها و منافع می‌تونه جنبه مادی داشته باشه و می‌تونه جنبه معنوی و یا هر دو، ولی مسلمه که ارزش‌هایی که بر پایه منافع مادی هست یا جوامعی که بر پایه ارزش‌های مادی دور هم جمع میشن، اینها دیرپا نخواهند بود و استحکام لازم رو ندار. به خاطر اون فانی بودن همون ارزش‌های مادی، مثلا فرض بکنید یه عده‌ای به خاطر ایجاد یک تجارت خونه، یه شرکتی دور هم جمع میشن، به محض اینکه اون ارزش مادی از بین رفت دیگه امکان ادامه کار اون مجتمع و مجموعه وجود نداره. ولی ارزش‌های معنوی دیرپاتر هست، به خاطر اینکه اون ارزش‌های معنوی هم تداوم بیشتری داره. وقتی که یک سری معیارها مثل فرهنگ و سنت، آداب و رسوم، عقاید، اشتراک نژادی، اشتراک مذهبی، اشتراک زبان، این طور مسائل افراد رو به هم نزدیک میکنه، اینها به طور قطع از لحاظ تداومش با اون معیارهای مادی فرق میکنه. منافع مادی، بله. منظور ما در اینجا سود و زیان هست، یعنی منظور تو اینه که منابع طبیعی در یک سرزمین رو، بله این درسته، یعنی به همونه، ولی به طور کلی قانونمندی این هستش که وقتی اون ارزش‌های مادی قابل انفکاک و از بین بردن هست. فرض بکنید که شما، من بسیاری از شهرها رو رفتم دیدم، می‌بینیم شهرها به خاطر یه مسئله مادی به وجود میاد، وقتی که اون عامل مادی از بین میره دیگه اون شهر هم رها میشه، خراب میشه، از بین میره. و در منطقه خوزستان از این شهرهای خراب شده زیاد میبینی. یه چاه نفت بوده، آمدن سر چاه نفت خونه ساختن، شهر ساختن، بعد چاه نفتش تموم شده، همه رها کردن رفتن، شده شهر ارواح، در این زمین زیاد میشه. و اما سرزمین ایران رو اگر بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، از نظر جغرافیایی ایران در یک موقعیت استراتژیک قرار گرفته و در این منطقه حساسی. و از دیر زمان هم مرکز تاخت و تاز و برخوردهای مهم جهانی بود. اصولا خاورمیانه منطقه بسیار قدیمی است که ایران هم در این منطقه قرار گرفت. ارتباط قاره ها، سه قاره بزرگ دنیای قدیم از طریق ایران هست. اروپا و افریقا و آسیا. ارتباط با دریاهای گرم و آزاد، وجود منابع طبیعی و غنی و متنوع، وضعیت طوری بودی که همیشه این منطقه ایران منطقه برخورد بوده و چشم طمع بسیاری از قبایل و ملیت‌ها رو به خودش جلب می‌کرد. شما می‌دونید که از قدیم کسانی مثل اسکندر مقدونی، تاتارها، چنگیزخان مغول، تیمورخان، اعراب و مسلمان، ترکان سامانی، سلجوقی، از جمله اقوامی بودند که به ایران حمله کردند یا بعد در قرون اخیر استعمارگران انگلیس، فرانسه و بعد هم امریکا و شوروی. شوروی که از خیلی قدیم به صورت همین اقوام تاتار، چنگیزخان مغول، تیمورخان و گورکانی اینها حمله میکرد. یه مسئله جالبی که در اینجا وجود داره اینه که ایران علارغم همه این تاخت و تازها و تجاوزات نه تنها موجودیت و هویت خودش رو از دست نداده، بلکه اغلب این اقوام مهاجم رو یا در خودش جذب کرده و یا اونها رو دفع کرد. هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام. نکته دیگری که باز اهمیت داره اینه که حالا صبح میرسیم. بله. نه حالا عرض میکنم، اون رو من به طور جداگان بحثش میکنم. نکته دیگری که اهمیت داره این هستش که در اثر این برخوردها و رفت آمدها هم روی اقوام و مهاجم تأثیر گذاشته و هم از اونها متأثر شده. ولی با حفظ باز هویت خودش. از برخوردهای مهمی که در سرنوشت جامعه اثر گذاشت حمله اعراب و مسلمان بود به ایران. که قوی ترین و بیشترین تأثیر رو در ایرانی ها گذاشت و شاید میشه گفت حتی بیشتر از خود اعراب. ولی باید این نکته متوجه بود که اسلام همونقدر که برای ایرانی ها تازگی داشت برای خود اعراب هم تازگی داشت. یعنی ما نمیتونیم اسلام رو به عنوان بخشی از تمدن و فرهنگ عرب به حساب بیاریم، بلکه به عنوان یک پدیده جدید یا ارمغان جدیدی که بر دنیای عرب اون زمان نازل شده بود به وسیله ایرانی ها استقبال شد و جالب توجه این که در ایران اون مقدار پذیرفته شد که مربوط به اسلام بود. یعنی ایرانی ها مسلمان شدن ولی عرب نشدن، برخلاف مصری ها. میدونید قبطی های مصری نه تنها اسلام رو پذیرفتن بلکه اصلا عرب شدن، زبان و آداب و رسوم و همه چیز رو از اعراب گرفتن. زبان قبطی بود، بله. شام هم همینطور بود، بله. ولی ایرانی ها اون چیزی رو که مربوط به اسلام بود پذیرفتن و زبان خودشون رو هم به کمک زبان عربی غنیتر کردند، ولی باز هم فارسی زبان باقی بودن. ما بحثمون روی صدر اسلام هست، یعنی اون زمان شما ترک ها رو الان بحثشو نکنید، برای اینکه ترک ها زمان عثمانی اینها کاملا تغییر داده بودن و یه حالت عربیزه پیدا کرده بودن. بعد از اون که اون مصطفی کمال پاشا آمد همه چیز رو زیر رو کرد و تغییر داد و ترکیه حالا با اون ترکیه قبل یعنی عثمانی اون زمان فرق داشت. یعنی زبان دولت عثمانی زبان عربی بود، زبان ترکی نبود. و این ترک هایی که میبینید در حقیقت ترک هایی بودن که بعدن از آسیای از طرف مغولستان و ترکمنستان آمدن و مهاجرت کردن و در اونجا موندن. قبل از کمال پاشا هم یک حزبی وجود آوردن به نام ترک های جوان و از اون طریق بود که دوباره احیا کردن. و از طرفی اونا خیلی بعد از ما هم بودن که اسلام رو پذیرفتن. کشورهای شام، یعنی در اون زمان شام جزء روم بود و فلسطین و قسطنطنیه و همچنین ایران در اون زمان، قسطنطنیه اون زمان هنوز به تصرف اعراب در نیومده بود، بعدن در اومد. یا مثلا فرض بکنید مناطق شمالی شمال صحرا افریقا که معروف بود اصلا به طور کلی به مغرب، اونها هم که به تصرف در اومد مردمی بربر بودن و اونها هم زبان عربی رو همه پذیرفتن.
البته این نزدیکی به منطقه جغرافیایی عربستان هم موثره. زمینه اون ایران به قسمتی علاقه نزدیک به اون منطقه است، اون زبان هستن.
خب این طبیعی است که به همین، بله، به همین دلیل به همین وضعیت شما میبینید که اصولا در مناطق مرزی این حالت وجود داره. شما وقتی برید اون طرف مرز ایران میبینید که خیلی زبان فارسی رو به راحتی صحبت میکنن، اصلا فارسی زبان هستن. مثلا در خطوط مرزی این حالت وجود داره تحت تاثیر برخوردهایی که بین، ولی به طور کلی ایرانی ها زبانشون رو حفظ کردن، زبان ایرانشون. سرزمین ایران از زمان هخامنشیان تحت یک حکومت و فرمان در آمد بودن و طی 25 قرن یک تمدن و فرهنگی رو پایه گذاشته بودن. و در زمان و با ظهور اسلام این تمدن و فرهنگ تحول عظیمی پیدا کرد و ایرانی ها اسلام رو با آغوش باز پذیرفتن. البته غربی ها سعی می کنن که اینطور تبلیغ بکنن که اسلام به زور شمشیر تحمیل شده بر همه کشورها و اقوام و ملل، ولی این موضوع از لحاظ علمی و تاریخی مقبول نیست. ما می دونیم که بسیاری از کشورها اسلام به زور شمشیر نرفت، بسیاری جاهام که به زور شمشیر رفت دوام نیاورد. ایرانی ها در شرایطی بودن که واقعا استقبال میکردن. شما جنگ های ایرانی ها رو با عرب نگاه بکنید میبینید که ایرانی ها به زور میرفتن به جنگ و حتی اینها رو با زنجیر به هم میبستن که فرار نکنن و تمایلی برای جنگیدن نداشتن. یکی از مسائل مهمی که در طول تاریخ ایران به عنوان یک قانونمندی به وجود اومده این بود که هر زمان که در مقابل حکام ظالم و جائر خودشون به تنگ می اومدن، در مقابل یک حمله خارجی از این حاکم حمایت نمی کرد و در حقیقت در شکست هایی که ایرانی ها می خوردند این مردم ایران نبودن که شکست می خوردند، بلکه این حکام بودن که شکست می‌خوردن. و از چند قرن قبل، از زمان حکومت عباسیان، اواخر حکومت عباسیان، ایرانی ها مذهب شیعه رو استقبال کردند. و استقبال اونها از مذهب شیعه و پیروی از فقه جعفری باز هم به خاطر توجهی که ایرانی ها به روح و ماهیت پیام مکتب اسلام داشتن. البته ناگفته نماند که ایرانی ها نه تنها اسلام رو پذیرفتن، بلکه خدمات زیادی هم به پیشرفت و ترقی تمدن اسلام کردن. در این مورد کتاب مرحوم شهید مطهری، خدمات متقابل ایرانیان و اسلام، کتاب بسیار ارزنده است که حتما مطالعه کردید، اگه نکردید توصیه میکنم مطالعه بکنید. و در نتیجه تاریخ و ادبیات و فرهنگ، قضا، شئون اجتماعی و همه چیز ایرانی ها از بدو تولد و تا زمان مرگ با اسلام عجین شد و نتیجتاً اسلام و فرهنگ اسلامی بخش اصلی و عمده و لاینفکی رو از ارزش‌های مسلط جامعه تشکیل داد. مسلط جامعه رو، حتی اون ارزش‌های قبل از اسلام هم که حفظ شده بود صورت مذهبی به خودش گرفت. مثلا فرض کنید اعیاد باستانی مثل عید نوروز رو به جایی که مردم در آتشکده باشن در حرم ائمه اطهار میذارونن، سر سفرهشون قرآن هست، دعا میخونن و با دعاهای مختلف اون اعیاد رو برگزار میکنن. عرض کنم به خدمتتون در زمان صفویان در حقیقت بود، یعنی تا قبل از صفویان از ناحیه اون کسانی که حاکم بودن و به خصوص امرا و حکام تلاش میشد که مکتب اهل سنت ترویج پیدا بکنه، ولی از زمان صفویه موقعیتی پیدا شد که صفویه به خاطر جلوگیری و یک نوع تفریقی با حکام و خلفای عباسی مکتب تشیع رو امکان و اجازه دادن که نوز پیدا بکنه و در نتیجه میبینیم که میردامادها، شیخبایها، ملا صدراها، اینها همه در دوران صفویه امکان پیدا کردن و اون شکوفای عظیم در مکتب تشیع در ایران پیدا شد. و یعنی به این معنا نیستش که در اون تا اون زمان مکتب شیعه در ایران وجود نداشت، وجود داشت ولی در حالت خفا و حالت ضعیف و تسلیم بود. بله درسته، اما در اینش تردید نداریم. منطقه اون چیزی که هستش که یعنی اکثریت جامعه ایرانی رو شیعیان تشکیل نمی دادن تا اون زمان. در اون زمان بود که به تدریج امکان تبلیغ مکتب شیعه به حد وسیع پیدا شد و در نتیجه به سرعت، اونم نه رو از روی اجبار، به سرعت مردم گرایش پیدا کردن مکتب شیعه. بله کی؟ بله عرض کردم این به این معنا نیست که اون در اون زمانهای قبل از صفویه فقها و علمای اهل تشیع همینطوری که اشاره کردن قوم از دیر زمان، بله در اصفهان هم بود، در خراسان هم بود، منتها مسئله‌ای که مطرح است به عنوان یک مذهب مسلط در جامعه ایرانی شناخته نمی‌شد.
این حساسیت بله. دوستان به خاطر اینکه حساسیت نوشتجاتی مطرح می‌کنن، مسئله
این که بله رابطه تشیع با صفویه بله. نه اون چیزی که در این زمان
ولی اون چیزی که در تاریخ ما داریم بینش مشغلتیه بله.
درست
اونی که در زمان صفویه شد تشیع در ایران به عنوان یک مذهب رسمی شد،
همینطور
به عنوان مذهب حاکمیه
بله.
ولی خود توده مردم بود و شاید این صفویه آمدن این مذهب تشیع را رسمی کردن برای اینکه مشروعیت از میان در میان جامعه برای خودشون کسب بکنن، نه اینکه اینها شیعه رو نشر دادن، اینا از نشر شیعه استفاده کردن. و این فرق ما بین این دو کلمه است که دوستان حساسیت دارن میخوام نظر اختلافی چیه.
ما فرمودید که اکثریت مردم در اون زمان شیعه نبودن، در حالی که اکثریت شیعه نبودن در اون بود که مثلا حکام جو خودشان رو با شیعه نمایاندن، مثلا بخوام برای خودشان
شمیدن. عرض کنم به خدمتتون، شما میدونید در زمان حالا
بله
در زمان حجاج اصولا هر کسی که مربوط به خاندان از سادات بود تحت تعقیب قرار می گرفتن و کشته می شدن و یک حالت اون دوره تقیهی که وجود آمده بود به این منظور بود که از فشار حکام جائر رهایی پیدا بکنن. مردم ایرانی ها، من در اینجا هم ذکر کردم که علاقه به خاندان نبوت و ائمه اطهار داشتن، منتها به علت فشاری که حکام روی اینها داشتن، حتی بعد از صفویه هم باز نادرشاه تلاش زیادی کرد دوباره مردم رو برگردونه به طرف اهل سنت، به طرف مذهب تسنن، ولی خب موفق نشد. در زمان صفویه به این منظور نبود که دل مردم رو به دست بیارن، به این منظور بود که این از زیر حاکمیت خلیفه در بیان. چون اگر مکتب تسنن رو میپذیرفتن، مکتب تسنن حاکمیت اولوالامر رو قبول داشت بدون اینکه توجه داشته باشه که این اولوالامر چه شرایط و چه ویژگی هایی داره، و برای اینکه از زیر بار این اولوالامر یعنی خلیفه عباسی در بیان، و اونها هیچ وقت به مسئله مردم به اون معنا توجه نداشتن. ایران بالقوه شیعه بود، ولی اون چیزی که مطرح بود امکان بروزش وجود نداشت در دوران قبل از صفویه. صفویه تنها کاری که کرد این بود که این زمینه رو فراهم کرد، یعنی این که ما خب میبینیم که در زمان همین صفویه بود دانشمندان و فلاسفه بسیار بزرگی امکان پیدا کردن که مکتب شیعه رو رونق بدن، توانستن مدارسی در شیراز و در قم و در اصفهان دایر بکنن، و از داخل اونا کسانی اومدن که کمتر در قرون بعدی هم ما مثل ملا صدرها و میردامادها و شیخبایی ها داشتیم. این گاهی اینطور تشبیه میشه که شیعه رو صفویه به وجود آورد. نه، این غلط، مطلقا من به این مسئله اعتقاد ندارم. هدف شیعه یه هدف سیاسی بود، هدف سیاسیش هم این نبود که مردم رو به خودش جلب کنه، هدف سیاسی بود که جدایی داشته باشه از لحاظ فقهی با خلفای بغداد، ولی زاده از این موقعیت بود که دیگه مذهب شیعه توانست مستقر بشه و به صورت بالفعل حاکمیت کامل پیدا کنه. نشنیدم. بله، خواجه نصیر دروسی بله از شیعه بود، درسته. خب خیلی ها مثلا فرض کنید خود مولانا رو هنوز روش بحثه که آیا ایشون شیعه بوده یا سنی بوده. میدونید در اون شرایط و اون زمانها واقعا برای بسیاری از این دانشمندان حتی طرح شما این سید جمال الدین اسدآبادی حتی تا مدت ها و برای بسیاری اصلا طوری این بحث میکرد، طوری بیان میکرد که معلومه این سنی شیعه، در حالی که خب همه ما میدونیم که ایشون شیعه بوده. اینها به خاطر شرایط سیاسی زمان خودشون هم که بود این مطالب رو طوری مطرح میکردن که از اون یک نوع حالت مشخص پیروه، چون یک دوره بود که اصلا عنوان رافضی گردن میزدن هر کسی رو که میگفتن، میگو من شیعه هستم. بله، به هر حال من خواهشی که دارم این بحث رو شما بیشتر بخونید و اگر چیزی به نظرتون رسید یه حاشیه هم بنویسید. درست. درست. بله. همینطوری که اشاره کردید مرحوم شریعتی از انتقاد کنندگان این مسئله بوده که اینها، چون بحثی که اصلا شده بود این بود که اینها به این وسیله حاکمیت جور رو تایید کرده بودن، که حضرت امام جواب بسیار جالبی در این مورد دادن، گفتن اون زمان و اون شرایط رو شما در نظر بگیرید، در شرایطی که یک حاکمیت سالها و قرنها پیروان مکتب شیعه تحت ظلم و جور و فشار بودن، یک حاکمیتی به وجود میاد که از طریق اون حاکمیت میشه امکانات فراهم کرد برای تبلیغ یک مکتب حق. شما خودتون رو مقایسه نکنید با حالا که امکانات حاکمیت رو از لحاظ اجتماعی دارید. اون زمان حاکمیت رو از لحاظ اجتماعی هم نداشتید، یه حاکمیت سیاسی، قدرت سیاسی که به وجود میاد، این قدرت سیاسی رو میشه به استخدام در آورد در جهت پیشبرد اهداف مکتب شیعه. و این در حقیقت جوابی بود که ایشون برای این واقعیتی بود. خب شیخ بهایی تقریبا یا میرداماد اغلب در رکاب شاه عباس بود و یه سفری شاه عباس پیاده رفت به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام، شیخ بهایی هم همراهش رفت تا همونجا و این به این وسیله امکاناتی رو فراهم آوردن که مکتب شیعه رو بتونن تبلیغ و ترویج بکنن. حرف منطقی است. به هر حال با کمتر کار شده بودن. بله. بله. ولی کتاب به زبان‌های خارجی منتشر شده. البته اونها هم خالی از اشتباه و ایراد و اشکال نیست. هانری کوربن از کسانی است که روی هم رفته کتاباش کتابای خوبی است در این زمینه و به خصوص در رابطه با رابطه علما و پادشاهان صفویه و جالب هم داشت. یکی دو تا کتابش هم ترجمه شده. من کتاب ملا صدرا رو دیدم که البته کتاب ملا صدرا رو که خوندم در حقیقت یک نوع تاریخچه است از اون دوران و همه دانشمندان. این کتاب خوندنش مطلوبه. البته نمیشه در بس باز این کتاب رو قبول کرد. به عنوان یه خارجیه که بی‌طرف بوده نوشته، کتاب مطلوبی است. دیگه الان من چیزی به نظرم نمیرسه. چشم اگر به نظرم رسید بهتون خواهم گفت. حامد آلگار. بله. حامد آلگار بیشتر پرداخته به دوران معاصر و متأخر اواخر. یعنی بیشتر مال از زمان انقلاب مشروطه تا به حال رو مطرح کرده، روحانیت و علما داره، به زمانهای قدیمتر نپرداخته، حداقل من ندیدم ازش. اون رو من نخوندم. به هر حال چیزی که میشه گفت این که این مکتب شیعه و مکتب اسلام در میان همه اقشار در جامعه ایرانی، ام از فقیر و غنی، با سواد و بی سواد، شهری و روستایی، اونچنان نفوذی کرد که بعد از عربستان سعودی ایران به نسبت بیشتری مسلمان رو داره. یعنی 98% از مردم ایران مسلمان هستن. بله نه بله بله. و اما در طول دو قرن اخیر با توجه به رنسانس در اروپا و نفوذی که استعمارگران غربی در منطقه خاورمیانه از جمله ایران پیدا کردند و پیشرفت‌های علمی که اونها داشتند، دو گرایش متفاوت در میان قشر نازکی از روشنفکران و تحصیل کرده های شهری به وجود آمد که تحت تأثیر دو ایدئولوژی لیبرالیسم غربی و مارکسیسم بود. در ایران، خاورمیانه و حتی در ایران، در ایران کسانی بودند که با پیروی از لیبرالیسم معتقد بودند که تنها راه سعادت و نجات جامعه ایرانی پیروی بیچونه چرا از تمدن و فرهنگ غربی است و رها کردن ارزش‌ها و سنت‌های اسلامی است. به قول مرحوم ملعون تقی‌زاده میگفت که از اگر می‌خوایم آدم بشیم از فرق سر تا نوک پا باید غربی بشیم. این اصطلاح مال تقی‌زاده است. چنانچه ایرانی ها میخوان آدم بشن باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشن، فرنگی بشن. با این قشر معمولا تحصیل کرده های غربی و طبقات مرفه جامعه بود. بله والله ایشون سابقه حوزه داشت و بعد رفت اروپا و اونجا هم بله اونجا اصلا تحصیل در فرانسه هم تحصیل کرد. بله قشر دیگری که از جوانها بیشتر بودن و جوانهای پرشور و بیعدالتی های اجتماعی رو مشاهده می کردند معتقد بودند که برای از بین بردن این بی‌عدالتی ها تنها انقلاب کمونیستی است که میتونه نجات بده جامعه رو، که از اوایل قرن اخیر در باب موازات پیروزی انقلاب روسیه در ایران هم ریشه دووند و عده‌ای رو به خودش جذب کرد. هر دو گروه معتقد بودن که باید اسلام زدایی بشه و نفی فرهنگ مسلط جامعه رو میکرد. هیچ کدام از این دو گروه نتونستند در میان توده های مردم نفوذ بکنن. توده های جامعه برای حفظ ارزش ها و فرهنگ خودشون به نوعی انزواگرایی و کنارگیری پرداختند، یعنی نه مقابله کردن با این حرکت ها و نه پیروی کردن. حالا اون رو الان صحبت میکنم. ولی در مقابل این دو دسته گروهی هم بودن که عمدتاً از میان روحانیون بودن، اعتقاد داشتن که بدبختی جامعه ما نه به خاطر پیروی از اسلام و فرهنگ اسلامی است، بلکه به خاطر رها کردن معیارهای اسلامی است. و راه نجات جامعه ایرانی بازگشت به ارزش‌ها و معیارهای حاکم در صدر اسلام هست. که از سردمداران این فکر سید جمال‌الدین اسدآبادی بود شیخ فضل‌الله نوری مدرس نواب صفوی و آیت الله کاشانی. بله حالا بیاییم بافت اجتماعی ایران رو قبل از انقلاب بررسی بکنیم. در اوایل قرن حاضر اکثریت جامعه ایران در روستاها زندگی میکردن، به سهم عمده از اونا هم عشایر بودند. عشایر 25% جمعیت ایران رو تشکیل میدادن. در 1290 هجری شمسی یعنی اوایل نهضت مشروطه میشه 1906 تقریبا، کل جمعیت ایران 10 میلیون نفر بود. که 20% در شهرها زندگی میکردن، در شهرهای بیش از 5000 نفر. تهران اون موقع 200,000 جمعیت داشت. یعنی 1/10 جمعیت. الان چقدر جمعیت شد؟ الان 10 میلیون. تقریبا 1/4 جمعیت. بله. ولی رشد سریع شهرنشینی به حدی رسید که جمعیت شهرنشین ایران قبل از انقلاب از جمعیت روستاها بیشتر شد. تعداد روستاهایی که در ایران هست 65,000 تاست که فقط 18,000 تاشون از 65,000 تا 18,000 تاشون فقط از 250 نفر بیشتر جمعیت داره. و این پراکنده ترین جمعیت دنیا رو نشون میده. از لحاظ فقر و محرومیت روستاها برای شما نباید چیزی گفت، ولی در سال 53 بعد از اون که ادعای انقلاب سفید می شد و اون همه سپاه دانش و چه و چه و چه، تنها 39% از بچه های روستایی امکان بچه های در سن مدرسه امکان مدرسه رفتن داشتن. یعنی 61% از بچه های 6 ساله امکان مدرسه رفتن هم نداشتن. در حالی که در شهرها به بیش از 90% میرسید. و علاوه بر فقر و محرومیت، تحت فشار صاحبان املاک و فئودال ها زندگی رقتباری داشتند و مامورین امنیتی هم هر وقت به روستاها می رفتند به منظور جمع‌آوری مرغ ها بود به منظور حمایت از مالکین و ارباب ها بود، نه به منظور حمایت از این رعایا. تا اوائل دهه 1340 ایران از نظر تهیه مواد غذایی عمدتا خودکفا بود. و حتی با صدور بعضی از کالاها و مواد غذایی مثل پنبه و میوه و خشکبار، ارز هم عمدتا خودکفا بود. و حتی با صدور بعضی از کالاها و مواد غذایی مثل پنبه و میوه و خشکبار ارز هم تامین میکرد. در سال 1947 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم یک گروه مشاوران امریکایی مطالعاتی روی استعدادهای بالقوه ایران کردند و در اون زمان اعلام کردند که ایران دارای استعداد وسیعی در زمینه کشاورزی است و باید روی بهبود سیستم کشاورزی کار بشه. ولی شاه مدفون با انجام اصلاحات ارضی امریکایی اونچنان بلایی سر کشاورزی ایران آورد که روستاها یکی پس از دیگری تخلیه شد به طوری که قسمت عمده نیازمندی های مواد غذایی رو از خارج مجبور شدن تأمین کنن. در 1352 میزان سرمایه گذاری روی کشاورزی تنها 8% درآمد ملی رو تشکیل میداد. من خودم یادم یک سفری همون سالای 42-43 بله الان خیلی دقیقا نمیدونم ولی خیلی بالاتر الان اصلا میدونین هدف اصلی روی سرمایه‌گذاری کشاورزی هستش. یادم در رفسنجان من اونجا معلم بودم سال 41-42 یه روز با دوستان با ماشین رفتیم بریم روستاها. از 5 روستا گذشتیم که هر 5 روستا تخلیه شده بود از آدم. پرسیدیم که علت تخلیه چی؟ گفتن که بعد از اون که این روستاها رو اراضیشو بین کشاورزان تقسیم کردن قناتای اینا یکی پس از دیگری خوش شد. علت هم این بود که اینها امکان سرمایه گذاری نداشتن، امکان تعمیر این قناتها رو نداشتن و مبالغ هنگفتی هم بابت اقساطشون میبایسته به بانک کشاورزی بپردازن، چون مجانی که نداده بودن این بهشون، در مقابل پول بود و لذا همه گذاشتن و فرار کردن از روسا رفتن که نکنه مأمور بانک کشاورزی بیاد بخواد قسطاشو وصول بکن. در نتیجه نه اون مالک قبلی بود که خرج بکنه و نه این روستایی میتونست خرج بکنه. خیلی از جاها به همین صورت علت این که یک دفعه جمعیت 20% شهرنشین تبدیل شد به 60% جمعیت شهرنشین همین بود. این روستایان هم چون در شهرها هم کار برای انجام زیاد بود، کارهای ساختمانی، ساختمانهای چندین ده طبقه که وجود داشت و پولی که به این کارگران می دادن همه این روستایان رو به خودش جذب کرد. در نتیجه اطراف تهران و شهرستانهای بزرگ حلب آباد و حسیر آباد و کارتون آباد و این چیزها به وجود آمد و همون روستایی ها جذب شهرها شدن. روستایی که فقر و بیچارگی خودش رو دیده بود می آمد به شهر، تو شهرم که راش نمی دادن، فقط می آمد کار بکنه. در مقابل ویلاهای بسیار لوکس می رفت و کار می کرد و بعد بر می گشت به اون حلبی آباد خودش. این ببینید چه عقده پیدا می کرد. بعد از اون که دوره اون بوم اقتصادی که سال 53-54 بود در اثر بالا رفتن قیمت نفت دورانش به سر رسید، پروژه‌های ساختمانی هم متوقف شد. نتیجه چی شد؟ این کارگر بیچاره هم از روستاش مونده، چون دیگه روستاش خبری نبود، هم در شهر کاری نداشت. و اینها بودن که نقش مهمی رو، اینا رو به اصطلاح در انقلاب‌ها بهش میگن لومپن‌ها. لومپن‌ها کسانی هستن که نه خونه‌ای دارن، نه زندگی و نه کاشانه‌ای، و چیزی رو از دست نمیدن در حال، و اینها محور اصلی مبارزات رو هم تشکیل میدن. از کنم خدمتتون، یه مقدار خدا حفظ کن آقای خسروشاهی رو، ایشون نقش بسیار مهمی داشت در این امر. اوایل انقلاب اعلام کرد که خاطرتونه که به همه ایرانی ها ما خونه و مسکن میدیم. در نتیجه یک شب 2 میلیون جمعیت تهران زیاد شد، همه به خاطر به دست آوردن زمین و خونه قمخیشاشون خبر کردن و تند تند اومدن تهران. نمیدونم شما خاطرتون سال 58 این اطراف میدون آزادی و فرودگاه مهرآباد و اون طرف تهران پارسینا وحشتناک از این حلبی آباد ساخته شد و بالا رفت، همشون هم به امید این که بتونن خونه ای به دست بیارن. و این یکی از مسائل بسیار مهمی بود که موجب افزایش. دوم این که کار در روستاها برای انجامش یک حرکت سریع و ناگهانی نمیتونه باشه. آباد کردن روستاها متضمن یک سری سیستم ارتباطیه، یعنی باید جاده بسازن براش، باید ارتباطات تلفنی برقرار بشه، باید مدرسه باشه، باید درمانگاه باشه، اینا همه باید باشه تا جذب کنی. یکی از عللی هم که روستاها رو به شهرها جذب میکرد تنها مسئله کار نبود، مسئله اون امکاناتی بود که برای خوشبختی و رفاه و سلامتش هر جامعه احتیاج داره. اونم چیه؟ مثلا در روستا وقتی که تولید میکرد، جاده نداشت، اون مواد غذایی و میوه‌هاش رو زمین میموند از بین میرفت. وقتی بچهش مریض میشد، من یادمه طرف سیستان و بلوچستان به یک دهی رفتم که این ده میگفتن که مرتبا زلزله میادرش. این میگفت ما وقتی که بچه‌مون مریض میشه میخوایم برسونیمش به ایران شهر، 2000 تومان باید کرایه یه وانتی بدیم که بتونه بچه ما رو از اینجا برسونه به ایران شهر که یه دکتر باشه. خب وقتی که شما احساس کنید بچه‌ات مدرسه اینجا نداره، وقتی ببینید که درمانگاه نداره، به این امکانات نداره، این هم یکی از علالیست. ایجاد همه این امکانات هم به اون سرعت لازم نمیشد، یعنی ما نمیتونستیم یک شبه، چون خراب کردن خیلی راحته، شاه تونست خیلی سریع خراب کنه، ولی آباد کردن کار مشکلیست. جاب سازندگی شروع کرد، ولی حرکت اون حداقل 5-6 سال 10 سال طول میکشید و میکشه. در همین زمان بود که یک فشاری هم در داخل شهرها به دولت وارد اومده بود، اونم بیشتر تحت فشار این گروهک ها و تبلیغاتی که گروهک ها میکردن. به قول مرحوم شهید رجایی میگفت که روستایان نه توان شکایت دارن نه زبان تشکر. علتش اینو دسترسی نداره، ولی اون آقایی که در جنوب تهران اومده نشسته، این خیلی راحت میتونن دستشانی با یه پیاده بیان دم نخست وزیری. اینها خیلی زود میتونستن فشار بیارن و از این فشار هم در گروهک ها حد اکثر بهره برداری رو میکردن. نتیجتا دولت مجبور شد یک سری امکانات رفاهی به همین حلبی آباد و حصیر آباد و اینا بده. و این امکانات رفاهی که اینا سریع هم میتونست بده، اینا دیگه احتیاجی به وقت نداشت، دادن برق به اونها یا دادن آب مشکلی نبود. خب درمانگاه هم که وجود داشت دو خیابون بالاتر. دادن این امکانات انگیزه رو برای جذب روستایان چکار کرد؟ بیشتر کرد. و این بود که یک حالت تصنعی به وجود آمد. الان جلوش گرفته شده و الان یک سیر منفی و معکوسی شروع شده. من خیلی از دوستان و اقوام و سراغ دارم به علت این که در تهران خونه گیر نمیاد برای زندگی، و از طرفی بسیاری در تهران پروژه های عمرانی کاملا متوقف شده، کار مثل قدیم نیست، در شهرستان ها هست. داره برعکس مردم از تهران مهاجرت میکنن. از طرفی اون امکاناتی هم که قدیم بود و خیلی به خاطرش میومدن وجود نداره. نمیدونم عیاشی ها و شبنشینی ها و گردش ها و فشم و اوشون و شمرون اینجا هم دیگه به معنا وجود نداره. لذا خیلی الان جذب شدن به طرف شهرستان. بمباران صدام و البته اون مقطعی بود ولی خب یه خورده مؤثر بود.
قیمت چیزی کشاورزی رو اگر بخوام بیشتر بکنم به اون قیمتی که از سطح بین المللی می‌خرم همین کشاورزی بخرم در ظرف یک هفته یک میلیون از تهران
مؤثر بود. البته من خودم من معتقدم که هنوز دولت به خاطر مسائل جنگ یه برخورد انقلابی با مسئله تهران نکرده. تهران برای حل قضیهش برخورد انقلابی میخواد. در ترکیه و پاکستان این برخورد رو کرد. در ترکیه نام شما هیچ کنون تشبه بردین اسلامبول یا اسمش رو عوض کرد آقای کمال پاشا کرد استانبول. شهر بسیار بزرگی است. اولا مرکز اونجا بود. دولت اول خودش راحت بکنه اومد خودش از استانبول رفت. رفت یه شهری ساختن به نام آنکارا. اون شهر هم کنترل شده تحت نظارت و خیلی شهر ترتمیزی است. جمعیت استانبول حدود 6 میلیونه، جمعیت آنکارا حدود 2 میلیون. در پاکستان همین کار کردن. اول مرکز کراچی بود. بعد بردنش راولپندی، یه شهر کوچیک. از راولپندی هم بعد رفتن یه شهر دیگه ساختن به نام اسلام آباد، اونجا متمرکز کرد. این یه راهشه، به نظر یه راه انقلابی است. بله بله میره عراق مثلا. خب خیلی ساده، در اثر به تدریج منتقل میشه. نه نه لازم نیست مجلس بکنه، یه مجلس دیگه بسازه ساختمون بسازه. عرض کنم این یه نوع راه که اون امکانات بالقوه‌ای که جاذبه جمعیت داره از تهران ببرن. بسیاری از دانشگاه ها در تهران متمرکزه. چه دلیل داره این دانشگاه؟ مثلا دانشگاهی که خودش جذب میکنه، اول پسر اول میاد تهران، خانواده میبینی که اون بی خانمانه بی سرپرسته، بعد میبینی بچه های بعدیش هم به دنبالش میان، میگه خب پس خود آمولاش هم برم شم تهرون که این مشکل. الان مثلا ما در مورد کنکور یه کاری موقعی من معاون وزارتون بودم کردیم، خیلی موثر بود. گفتیم آقا اون بیچارهی که در چابهار و سقزه چی گناه کرده که باید با اون بچه شمال تهرون رقابت کنه؟ معلوم هیچ وقت نمیتون رقابت کنه. بچه شمال تهرون که میتونه معلم خصوصی بگیره و همه امکانات درس خوندن داده داره، ما بگیم یا رقابت کن. اول این شهرها رو با توجه به درجه محرومیتشون تقسیم بندی کردیم. شهرهای ایران رو به 5 گروه تقسیم کردیم و در نتیجه سقزی و پاوهی فقط با چابهاری رقابت میکرد، با تهرانی رقابت نمیکرد. ما گفتیم که خب حالا اگر یه سوال داشتیم، من خودم رفتم توی شورای انقلاب فرنگی دفاع کردم، گفتم که اگر چابهاری میگفت آقا سهم منو بدید به خودم، من بیش از سهم خودم نمیخوام، حساب کردیم که یک دهم سهم خودش هم بهش نمیرسیده در گذشته از لحاظ دانشگاه. یعنی مثلا دانشگاه 30,000 نفر یا مثلا فرض کن 45,000 نفر که میپذیره، میشه هر 1000 نفر یه نفر دانشجو دیگه. یه جمعیت 50,000 نفری چابهار باید قاعدتا 50 تا دانشجو ازش پذیرفته بشه. ما حساب کردیم دیدیم که یک نفر از چابهار هیچ وقت قبول نمیشه مگر اینکه این 2-3 سال بره شهرهای بزرگ. گفتیم 50 تا سهم خودش بشه، بگی فرض کنید دولت مستقل. خوشبختانه این موضوع مؤثر واقع شد، به طوری که اولا بسیاری از تهرونی‌ها بچه‌هاشون رفتن برن به طرف شهرستان‌ها، هجوم مخصوصا به طرف شهرستانی درج پنجم، سراسیر شد به طرف شهرهای درج پنجم. بعد دیدیم که خب این داره ممکن کلک بشه، گفتیم نه حداقل 3 سال رو باید اونجا درس بخونه تا ما قبول بکنیم که اون میتونه جز اون شهرستان درس قبولش. یک سری مثلا دانشگاه های علوم انسانی آزمایشگاه نداره، یه ساختمونه، اون ساختمون رو بیارن قوم، بیارن کاشان، چه اشکال داره؟ اساتید چند بارم ایشان میان وقتی مجبور شده. منتها متاسفانه به علت گرفتاری هایی که با بعد از انقلاب در رابطه با جنگ پیدا کردیم همواره نظر مسئولین و حتی حضرت امام این هستش که ما برنامه هایی رو به مرحله اجرا در این شرایط در نیاریم که افکار مردم رو حداقل متوجه چیز دیگری جز جنگ بکنه. و لذا در مورد مسائلی مثل انقلاب اداری، مثل حل مشکل تهران، همیشه این مسئله بود. بله؟ مترو هم اصلا ساخته برش بحر. نه البته گفتم به خرج خودش رو، من تصور نمی کنم. و در نتیجه این تحولات جامعه ایرانی که کاملا از قدرت سیاسی هم منزوی شده بود و از لحاظ مشکلات اجتماعی هم به وضعی رسیده بود که دیگه قدرت سیاسی توان اداره چنین جامعه رو نداشت، زمینه رو برای یک تحول سیاسی اجتماعی فراهم کرد. حالا سوال اینجاست که چرا این تحول انقلاب شد و کودتا نشد و رفرم نشد، که انشاءالله در جلسه بعد مفصلتر راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد. نه حالا به خاطر اینکه شما جلسه قبل دو هفته فاصله افتاد یادتون رفته، ما اگر یادتون باشه در قدرت سیاسی که منزوی شد از قدرت اجتماعی بحث مفصلی کردیم و حتی دلایلش هم گفتیم، 9 تا علت رو ذکر کردیم، یادتونه یا نه؟ که من الان اینجا دارمش. بله درسته. عواملی رو که ما ذکر کردیم در اینجا، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، همه اینها بود که مجموعاً آخرش نشین در چنین شرایطی بود که گروه‌های اجتماعی از سیستم سیاسی مایوس و ناامید شده و الی آخر. بله ما اینجا بحثمون یعنی ارزش‌های وقتی قبول کردیم. ببینید در این بحثمون گفتیم که اون چیزی که الان گره دهنده جامعه ماست ارزش‌های مسلط مذهبی است. و حالا در بحث بعدی که به راجع به مردم، چون ما این بحثمون هنوز ادامه داره، ادامه خواهیم داد، راجع به نقش مردم و روحانیت مفصلتر صحبت میکنیم که چگونه اینها نقش داشتن. درسته. و وقت ما ببینیم اصولا تعریفی که از انقلاب کردیم چی بود؟ یادتونه؟ گفتیم در جهت تغییر ارزش‌های مسلط بر حاکمیت سیاسی است که جانشینش ارزش‌های مسلط جامعه رو بکنه، و گفتیم که قدرت اجتماعی هم حول محور ارزش‌های مسلط و مشترک جامعه تشکیل داده میشه، که در جامعه ایرانی ارزش‌های مسلط اون ارزش اسلامی است و مذهبی. چون اگه ما بخوایم مثلا نژادی رو مطرح بکنیم، اقوام مختلف، کرد و البته ما بحث کردم، من دیگه فرصت نشد، من خواهش میکنم مطالعه بکنید حتما، هم این بحثی که راجع به قدرت اجتماعی امروز کردیم و هم مبحث مردم رو، چون هفته آینده راجع به مردم و نقششون در انقلاب صحبت میکنیم، سه رکن مطالعه بکنید و سوالاتی که به نظرتون میرسه، چون من نمیتونم همه رو اینجا بگم، اگه بخوام بگم باید روخونی بکنم، و بعد بحثایی که میکنیم بسیار زنده تر و بهتر خواهد بود. سوالی اگر هست بفرمایید.
حتی بعد از انقلاب هم زمینه عناصر برحال وابسته به رژیم سابق مال اون دوستایی را که امکانات کامل بود همین 5 سال از انقلاب گذشته، اینها هنوز کاملا به انقلاب نرسیدند. درسته که مثلا اقتصادی و ایرانی هم زیر بنای مطرح نمیشه، ولی زمینه ساز
100%. ببینید شما یه مسئله رو نگاه بکنید که اصولا وحشت نداشته باشی از مطرح کردن مسائل اقتصادی. خود حضرت امام هم وقتی که میخواستن راجع به بدبختی و فقر و مشکلات مردم صحبت بکنن، از گرسنگی و از بیچارگی ها و گرفتاری های میگفتن من خبر دارم که در روستاها چه بر مردم میگذره، من میدونم چه بیچارگی و فقر و قحطی و بلایی در اونجا هست. اینها همه در اون بحث تئوریک اگر کردیم یادتون باشی گفتیم عامل اقتصادی عامل زیربنایی و ولی به عنوان یک اهرم و وسیله گلایه و شکایت و ضربه زدن به نظام حاکم وجود داره و ما اون رو نباید هیچ وقت فراموش بکنیم که عامل اقتصادی یکی از مسائل و نقش مهمی رو داره که میتونه در تکامل و تحول مجموعه حرکت و انقلاب شکل پیدا کنه. در بعضی انقلاب ها البته انشاءالله اگر فرصتی شد ما یه مقایسه ای بین انقلاب های بزرگ دنیا خواهیم کرد که من این کار رو شروع کردم. علت داشت به خاطر اینکه پولهایی که در سالهای 51 و 52 قیمت نفت بشکه 76 سنت رسید به 5-6 دلار و پول فراوانی که در اختیار شاه قرار گرفت توانست یه مقداریش رو هم توی مردم به صورتهای کاذب توزیع بکنه. بالا بردن مثلا فرض بکنین آمد حقوق همه ارتشی ها رو مالیاتش معاف کرد خاطرتون و افزایش داد، آمد به بسیاری از کارمندان پاداش هایی داد و کمک هایی کرد، به دانشجویان شهریه دانشگاه ها رو مثلا من یادم سال 45 ما به خاطر 850 تومن که شهریه دانشگاه بود اعتصاب کرد و من یادم سال اولی که من خواستم دانشگاه شهری بدم پول نداشتم، یه قالیچه داشتم گرو گذاشتم که تونستم اون شهری رو پردازم، 850 تومن زمان خیلی هم بود در دانشگاه تهران. بعد که سرستای بچه ها بلند شد یه مدتی به عنوان وام شرافتی میدادن که ما اسم گذاشتیم وام بی شرافتی، بعد آمدن اصلا حذفش کردن و گفتن مجانی. همین حرکت ها و پول هایی که در جاهای مختلف خرج کردن خودش یک زمینه تخفیف فشارها رو فراهم کرده بود، تغذیه مجانی و عادت دادن مردم به مصرف زدگی. واقعیت اینه در سالهای 51 52 53 عجیب عادت شده بود به مصرف زدگی. خانواده های متوسط یک دفعه رشد کردن. مثلا فرض بکنین همین فامیل خود ما که دوچرخه یه وسیله خیلی تجملاتی بود، ما یک دفعه دیدیم که همشون پیکان دار شدن. این به علت این بود که طبقه متوسط یه مقدار رشد کرد. این عوامل بود که این عوامل موجب شد که یه مقدار تخفیف بده اون آلام رو. من یادم سال 50 میگفتم که اگر این قیمت نفت بالا نرفته بود شاه همین یکی دو سال سقوط میکرد، چون اگر خاطرتون باشه سالهای قبل از 49 وضع اقتصادی ایران بسیار اسفناک بود، یک دفعه نوسک پیدا کرد و رونق پیدا کرد. و اینجا که من مسئله‌ای که الان من مطرح کردم به هیچ عنوان به عنوان عام گفتم که تحولات اجتماعی که وجود اومد، یعنی چطور شد یک دفعه روستاها خالی شد، اول گفتیم که 20% در شهر بودن 80% در روستاها، چطور شد یک دفعه این برعکس شد 60% آمدن تو شهر به اون صورت مطرح شد. بله درسته؟ با یه تفاوت، نه با یه تفاوت، اون چیزی که در زمینه اقتصادی عامل شکایت میشه کمبود نیست، عامل بی‌عدالتی است. وقتی که میدیدند که شما الان میدونید اون کسی هم که کم داره اکثریت میدونن که همون مقدار کوپان قند شکری که توی خونه فلان روستایی مصرف میشه همون مقدار هم به وزیر داده میشه. اینو کم به بیش هم میدونن. اینطور نیستش که یک دفعه همه چیز رو برای یک طبقه اقلیت محدودی فراهم بکنه دولت و طبقه اکثریتی محروم باشه. این عامل هست که بیشترین ضربه رو میزد و بیشترین ناراحتی ها وجود میاره. یک دفعه میدیدن که ویلاهای عظیم داره ساخته میشه برای یک نفر و متقابلا میدیدن که عده زیادی دارن به محرومیت و بدبختی. الان وقتی که میبینید مثلا فرض کنید بنیاد شهید برای خانواده شهدا چه همون واقعا کار میکنه، شما که اون بی شاهد هستید و میدونید، منم شاهد هستم، و میرسن به خانواده شهدا، به خانواده جنبازان، به روستاها، خود جاده سازندگی در روستاها حضور داره، به سرعت برق ایجاد میکنه، امکانات دیگه، قبول میکنن که این کمبودها ناشی از دو چیز هستش. یکی مسئله جنگ هست که وجود داره، یکی مسئله این که محاصره اقتصادی و مشکلاتی که از این لحاظ وجود. این کمبود رو انسانها شعور دارن، تحمل میکنن، ولی وقتی که میدیدن که جنوب تهران به چه وضعه و شمال تهران به چه وضعه، اون قابل تحمل نبود. خواهش
الان هم در شرایط اجتماعی ما بعضی خانواده هستن که در بعد از انقلاب در اثر انقلاب به خیلی جاها رسیدن.
درسته. بله.
ولی اون زایدش رو تشدید شد.
درسته.
ولی خانواده های شهدا و جانبازان و معلولین اکثرشون اگه حتی نون خوردن فقط داشته باشن زنده بمونن، از انقلاب حمایت می‌کنن. ولی هیچی بهشون نگفتن.
ولی دولت باعث و بانی به نوا رسیدن اونها نبوده، شرایط اجتماعی حاکم و دزدی ها و کلاشی های خود اونها بوده، یعنی احتکار و فرصت طلبی ها و موقع شناسی هایی بوده که اونها کردن. این خیلی فرق داره با اون کسی که دولت باعث شده باشه. به همین علت هم مردم هم. خب انشاءالله موفق باشید تا جلسه آینده.